این در واقع سبب هم بی‌اعتمادی مؤسسات امدادرسان خارجی و حکومت طالبان در زمینه توزیع شده و هم موجب نارضایتی مردمی که مستحق هستند و مستأصل هستند، به شدت نیازمند دریافت کمک هستند، موجب بدبینی و ناامیدی و نارضایتی تعامل افغانستان با جهان را معدودتر می‌سازد.
سید زکریا راحل موسوی بود، کارشناس افغانستانی. اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان در یک نشست مشترک آنلاین با ابراز نگرانی از طولانی شدن انسداد مرز تورخم، گذرگاه مسافری و تجاری بین دو کشور، از مقامات افغانستان و پاکستان خواستند هرچه زودتر برای بازگشایی این گذرگاه اقدام کنند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
نشست اتاق مشترک سرمایه گذاری و تجارت افغانستان و پاکستان نگرانیشان را در خصوص مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم ابراز کردند. در نشستی که تحت رهبری یونس مومن سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار به گونه آنلاین با سران اتاق تجارت ایالت خیبر پختونخوا کشور همسایه پاکستان برگزار گردیده بود. هر دو جانب نگرانیشان را از مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم ابراز نموده، از حکومت های افغانستان و پاکستان خواستند تا هر چیز زودتر در مورد بازگشایی گذرگاه تورخم تصمیمشان را اتخاذ نماید. اینها همچنان گفتند که تجارت باید از سیاست جدا باشد و از تجارت به گونه وسیله فشار به علیه یک دیگر استفاده صورت نگیرد. در معلوماتی که از دفتر رسانه‌ای اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده آمده است که در این نشست همچنان هر دو جانب نگرانیشان را در خصوص ادامه مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم و به تعویق افتادن صادرات و واردات بین هر دو کشور ابراز کردن و از حکومت ها خواستند که گذرگاه های تجارتی باید در هیچ حالت مسدود نگه داشته نشود. سران اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان همچنان با حکومت های مربوطشان مشوره دادند که باید به زودترین فرصت در مورد بازگشایی گذرگاه تورخم که یکی از گذرگاه های مهم اقتصادی و مراودات تجاری بین دو کشور هستند تصمیمشان را اتخاذ نماید. در حال حاضر 15 روز می شود که گذرگاه تورخم از جانب نظامیان پاکستانی بروی رفت آمد مردم و هر گونه ترافیک مسدود نگه داشته شده که در نتیجه آن خسارات بزرگ مالی به تاجران افغان و پاکستانی وارد شده و اموال تجارتی یا میوه ها و سبزیجات تازه که به هر دو کشور صادر و وارد می گردید از بین رفته و خسارات به تاجران وارد شده. همچنان صدها تن از مریضان و کسانی که با داشتن اسناد قانونی به هر دو کشور سفر می کردن در عقب دروازه تورخم منتظر بازگشایی این گذرگاه هستند، اما تا هنوز تصمیمی درباره بازگشایی گذرگاه تورخم از طرف هر دو کشور اتخاذ نشده است.
جرگه سران قومی و تاجران افغانستانی و پاکستانی به منظور جستجوی راه‌های بازگشایی گذرگاه تورخم بین افغانستان و پاکستان در شهرک تورخم برگزار شد. یک تن از شرکت کنندگان این جرگه گفته است که پاکستان شروطی را برای بازگشایی این گذرگاه اعلام کرده است. گزارش همکارم شینواری را در این خصوص هم بشنوید.
جرگه سران قومی و تاجران افغان و پاکستانی برای بازگشایی گذرگاه تورخم بدون نتیجه با پایان رسید. این جرگه روز یک شنبه با اشتراک حدود 80 تن از تاجران و سران قومی هر دو طرف بعد از گفتگوهای آنلاین سران اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان در آن طرف خط فرضی دیورن در شهرک تورخم برگزار گردید. یک تن از اشتراک کنندگان جانب افغانی این جرگه که نخواست نامش گرفته شود گفت که جانب پاکستانی شرایط را برای بازگشایی گذرگاه تورخم برای جانب افغانی پیشکش نمود که گفته شد که این شرایط باید پذیرفته شود. بعد از آن گذرگاه تورخم بازگشایی خواهد شد. تامین آتش‌بس بین طرفین قبل از بازگشایی گذرگاه تورخم، جلوگیری از ساخت هر گونه تاسیسات در شهرک تورخم به طرف جانب افغانستان، همچنان متوقف شدن ساخت تاسیسات تازه‌ای که در امتداد خط فرضی دورین از طرف جانب افغانی آغاز شده، و همچنان تامین اعتماد حکومت افغانستان بالای حکومت پاکستان از جمله شرایطی است که از جانب پاکستانی در این جرگه برای بازگشایی گذرگاه تورخم گذاشته شده. این منبع همچنان وجود که جانب افغانستان با جرگه جانب پاکستان گفتند که گذرگاه تورخم بدون هر گونه قید و شرط بازگشایی شود، و همچنان مذاکرات برای حل منازعات بین دو کشور به سطح کابل و اسلام آباد صورت بگیرد، و همچنان با بهانه های کوچک گذرگاه تورخم برای تجارت و رفت آمد مردم مسدود نشود. این منبع گفت که هر دو جانب پیشنهاداتشان را برای سران حکومت ها ارائه خواهد نمود. گذرگاه تورخم در جانب پاکستان برای هر گونه رفت آمد مردم و ترافیک مسدود شده، و تا حالا 3 بار در این گذرگاه درگیری بین طرفین صورت گرفته که منجر به تلفات و خسارات شده، و همچنان خسارات بزرگ مالی به تاجران هر دو طرف وارد شده. گذرگاه تورخم از جمله 5 گذرگاه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان و یکی از مهمترین گذرگاه‌ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک شمرده می شود.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید. در رابطه با مسدود شدن گذرگاه‌های بین افغانستان و پاکستان، در گفتگویی از محمد امین زازای کارشناس افغانستانی پرسیدیم چرا پاکستان هر از گاهی راه‌های تجاری و ترانزیتی با افغانستان را مسدود می‌کند و از این اقدام به دنبال چیست؟
اینکه پاکستان راه‌های تجارتی ما را برمی‌سازد، گاه تورخم، گاه اسپین بولدک، گاه اینجا، دو قوم با هم مشترک در دو طرف خط مرزی دوران زندگی میکنند. نمیخواهند که این مردم با میل خود رفت آمد داشته باشند، اقتصاد داشته باشند و کاروبار داشته باشند. ما میتونیم که از طریق پاکستان با این مثلا مسئله تجارتی خود و یا ترانزیت ما پیش ببریم. پاکستان اینو نمیخواهد. مردم افغانستان که تمام کشورها که ما همجوار هستیم یا کشورهای منطقه و جهان ما رابط هستند و میخواهیم و رابطه که ما استقلال ما، تامت ارزی ما و منافع ملی ما در او حفظ باشد. مسئله اقتصادی یکی از مسئله مهم منافع ملی کشور ما به حساب بشه که ما که هندان باید داشته باشیم که پاکستان و تمام کشور هم، ولیکن انگلیس و پاکستانی را نمیخواهد. پس بنان در وقتای بسیار اساس موسومی که ما مثلا در وقت میوجات و ترکاری که در افغانستان و حاصلات زراعتی آماده میشن و باید ما او را به حساب خارج روان کنیم یا صادرات داشته باشیم، پاکستان هم تک برخورده کرده. بنان راه های حل دیگه باید پیدا شود و حتی امکان داره که پاکستان ما گفتگو داشته باشیم برای حلش را پیدا کنیم. راه حلش از تمام عوامل جنگ و مسائل نامنی و یکی سرداد و دروازه ها به اون طرف بند باشه، مردم متاثر میشه، خصوصا مردمی که در دو طرف خط دیرند است. بنان ما اگر پاکستان واقعا بخواه، خواست مردم به خواست مردم خود باید تمکین کنه و به خواست مردم افغانستان باید تمکین کنه، خصوصا این دو برادری که در دو طرف خط دیرند زندگی میکنند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 5 از رادیو دری. سخنگوی کرملین گفت روسیه همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ایران با بهانه موضوع هسته‌ای را غیر قانونی می‌داند و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت‌آمیز این مسئله باید ادامه یابد. دیمیتری پسکوف افزود طرف ایرانی هرگز حتی یک کلمه هم در مورد قصد خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در کشورش سخن نگفته است. بنابراین همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه تهران به بهانه این موضوع غیر قانونی است. سخنگوی کرملین با اشاره به برگزاری نشست سه جانبه نمایندگان تهران، مسکو و پکن درباره برنامه هسته‌ای ایران در پکن اضافه کرد تلاش برای یافتن همه گزینه‌های ممکن به منظور حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران ادامه دارد. پسکوف تأکید کرد ما معتقدیم که دوستان ایرانی ما حق توسعه بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در کشورشان و ایجاد یک صنعت کامل هسته‌ای را دارند و طرف روسی هم فعالانه در این امر مشارکت دارد و به ایران در این زمینه کمک می‌کند. امروز جمعه 14 مارس 2025 برابر با 24 اوت 1403 نشستی با حضور معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه درباره موضوع هسته‌ای ایران در پکن برگزار شد. سه کشور در پایان این نشست با تمرکز بر وضعیت فعلی مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم‌های ایران با صدور بیانیه مشترک بر حق برخورداری ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کردند. در پی سیاست‌های مهاجرتی جدید دولت آمریکا، بیش از 40,000 تبعه افغانستانی همکار ارتش ایالات متحده در دوران حضور در افغانستان از ورود به آمریکا باز مانده‌اند. بیش از 40,000 افغانستانی همکار ارتش آمریکا که اجازه ترک افغانستان را دریافت کرده اند، پس از گذشت بیش از 3 سال از خروج آمریکا از افغانستان، همچنان برای انتقال به ایالات متحده در بلا تکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از ورود به قصر سفید با امضای یک فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهجویان را متوقف کرده است. اگرچه یک قاضی فدرال این ممنوعیت را لغو کرد، اما روند عادی پذیرش پناهجویان همچنان متوقف است. محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مطرح افغانستانی برگزار شد. جزئیات در گزارش همکارم غزل حسین‌زاده.
محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مطرح افغانستانی برگزار شد. همزمان با بهار قرآن، محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانی و خانواده های شهدا در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها گلشهر مشهد دیشب 23 اوت برگزار شد. در این محفل جمعی از قاریان برجسته افغانستانی به تلاوت آیات نورانی این کتاب آسمانی پرداختند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد قرآن توسط مهاجرین افغانستانی در سطح شهر مشهد بیان داشت: بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران 3 محفل انس با قرآن را با میزبانی سفره حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام برگزار می کند.
بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با همکاری جامع قاریان قرآن سومین محفل انس قرآن خود رو برگزار میکنه که این محفل با میزبانی سفره با کرامت مولای معلی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست. آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا میزبان افطاری مهمانان خدا هست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حضور قاریان افغانستانی در این محفل اشاره کرد و گفت ما هر سال شاهد درخشش قاریان مهاجر افغانستانی در مسابقات بین المللی متعدد هستیم و از جمله آن می‌تانیم به درخشش سید روح الله هاشمی قاری افغانستانی در مسابقات بین المللی اندونزی که چندی قبل برگزار شد اشاره کنیم.
در این ماه با عظمت خب می‌دانید که جامعه مهاجر افغانستانی سال‌های متعددی هست که در مسابقات بین المللی قرآن کریم چی در عرصه حفظ قرآن کریم چی در عرصه قرائت و مفاهیم قرآن رتبه میارن. همین اخیراً هم در مسابقات اندونزی جامعه مهاجر افغانستانی مقام دوم را آوردن. بنابراین ما سعی و تلاش داریم که انشالله قرآن و محافل قرآنی به صورت گسترده برگزار بشه و ما بتوانیم جامعه قرآنی رو شکل بدیم.
در پایان این مراسم از سه قاری پیشکسوت افغانستانی علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار، حاج نسیم یوسفزاد به پاس یک عمر خدمات ارزنده آنها در حوزه قرآن تقدیر به عمل آمد. لازم ذکر است که اشاره کنم میزبانی افطار این محفل به عهده آستان قدس رضوی بوده و این مراسم با همکاری بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد برگزار شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
یک نهاد مددرسان داخلی در ولایت بلخ با مناسبت ماه مبارک رمضان برای بیش از 5000 خانواده در شهر مزار شریف مواد خوراکی توزیع کرده است. گزارش بشنوید از خیبر ابراهیمی.
یک نهاد مددرسان داخلی در ولایت بلخ با مناسبت ماه مبارک رمضان برای بیش از 5000 خانواده در شهر مزار شریف مواد خوراکی توزیع کرده است. به گفته مسئول این نهاد مددرسان، این افراد شامل نیازمندان، عودت کنندگان داخلی و خارجی، کارمندان اداره تنظیف و افراد دارای معلولیت هستند. آنان میگویند برای هر خانواده یک بوری آرد و یک قوطی روغن 5 لیتر توزیع کردند.
تعدادی را که شما میبینین همین تعداد کمک شدین، خب بالغ میشه به 5000 خانواده مستحقینی که شناخته شدین و شناسایی شدین و 5000 خانواده میرسن.
شمار از خانواده های نیازمند و نادار که از این کمک ها مستفید شدن ابراز خرسندی میکنن و از حکومت و سایر بازرگانان خواهان کمک های بیشتر هستند.
خیلی خوشحال هستیم که بشنوی ما کمک همکاری کرد. دیگه تاجرای ملی هم میخوایم که همکاری زیاد کم نکنن، بیتن بریم مستحقین مردم های مستحق. ماه مبارک رمضان است، تقریبا 7 نفر فامیل ناخور هستیم. تاجرای امید است که خدا دوم این تاجرای کمک همکاری کنه برای مردم فقیر ناتوان بیچاره.
خیلی خوش هستیم نظر کنم یک روغن نیست دیگه نیست، مسئله خوب است. مسئله یک فردی روزگار میشه، این یک فردی چند وقت میشه دیگه که خوب است. مسئله به خاطر خوش هستیم، خیلی زیاد خوش هستیم.
گفتنی است که برای 250 خانواده دیگر نیز در شهر مزار شریف از سوی یک شبکه مخابراتی به مناسبت ماه مبارک رمضان کمک های غذایی صورت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سفیر حکومت طالبان در ابوظبی با سفیر ناروی برای افغانستان و پاکستان دیدار کرده و روی مسائل سیاسی و اقتصادی و تقویت روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای اروپایی گفتگو کردند. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
بدرالدین حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در امارات متحده عربی، با پرالبرت آیلساس، سفیر ناروی برای افغانستان و پاکستان و نیز مستشار وزیر مختار آن کشور در ابوظبی دیدار کرده است. دو طرف در این دیدار موضوعات سیاسی و اقتصادی مربوط به افغانستان و کشورهای منطقه را مورد بحث قرار دادند. سفارت حکومت طالبان در ابوظبی اعلام کرده است که طی این دیدار آقای حقانی از مقامهای نروژی خواستار همکاری برای تقویت روابط افغانستان با کشورهای اروپایی شده است. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
ناروی به نسی یک از کشورهای اروپایی در جریان سی سال گذشته تا آن اساس مناسبات بسیار نیک و نزدیکی را با حاکمیت سرپرست افغانستان تامین بکنه و در قسمت ارائه خدمات بشردوستانه و کمک‌های اقتصادی به مردم افغانستان پیشگام باشد، که البته این روابطشان میتواند تاثیر مستقیم بالای روابط سایر کشورهای اروپایی با افغانستان داشته باشد.
در این دیدار همچنان سفیر نروژ با اظهار اینکه در افغانستان پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته برای پیشرفت در جهت ثبات بیشتر و رفاه در افغانستان ابراز امیدواری کرده است. شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله محمد عیسی اسحاق زئی بر این باورند که کشور نروژ در طی 3.5 سال گذشته برای برقراری تعاملات رسمی میان حکومت طالبان و جامعه جهانی تلاش کرده است.
نروژ از جمله کشورهای اروپایی است که تلاش دارد که زمینه های تعامل و تفاهم بین حکومت سرپرست طالبان، سازمان های سیاسی و اجتماعی افغانستان و مردم افغانستان در حالت تعامل و تفاهم قرار بگیره. بنابراین بسیار ضرورت است که حکومت سرپرست طالبان در یک تعامل معقول بر بنیاد منافع ملی افغانستان، بر بنیاد قوانین بین المللی و اعلامی جهانی حقوق بشر برنامه خود پیش ببرند تا زمینه های صلح دائمی و پیشرفت و مشروعیت داخلی و بین المللی برای افغانستان مساعد شود.
نروژ هرچند تا کنون حکومت طالبان را همانند سایر کشورها به رسمیت نشناخته، اما آنچرا که کمک و همکاری با مردم افغانستان عنوان کرده و تعاملات خود با حکومت طالبان ادامه داده است. نروژ همچنان تا کنون از چندین نشست با حضور مقام‌های ارشد حکومت طالبان درباره افغانستان در شهر اسلو میزبانی کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. تروریست ها 7 کارگر را از ایالت بلوچستان پاکستان رو بودند. با گذشت 2 روز از پایان عملیات نیروهای امنیتی پاکستان علیه بزرگترین حمله تروریستی و گروگانگیری تاریخ این کشور و یک قطار مسافربری در بلوچستان، گروهی از تروریست های ناشناس 7 کارگر را در این ایالت رو بودند. در این حمله مهاجمان پس از یورش و محل ساخت سد، تجهیزات و ماشین‌آلات موجود را به آتش کشیدند و هنگام عقب نشینی 7 کارگر حاضر در محل را نیز با خود بردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ایالت بلوچستان در سالهای اخیر شاهد افزایش فعالیت‌های گروه‌های شبه نظامی و حملات مسلحانه علیه طرح‌های دولتی و زیرساختی بوده است. در هفته ای که گذشت، حمله تروریستی و گروگانگیری گروه‌های تجزیه طلب بلوچ به قطار مسافربری سبب جان باختن 21 نفر از سرنشینان قطار، 4 نظامی پاکستانی و 33 فرد گروگانگیر شد. فرمانده میدانی مقاومت فلسطین اعلام کرد تیم‌های فنی واحد امنیت و اطلاعات مقاومت فلسطین موفق به شناسایی و کشف و ضبط برخی دستگاه‌های جاسوسی ارتش اسرائیل در اشکال مختلف و در مناطق گوناگون غزه شدند. در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر پس از پایان مرحله نخست تبادل اسیران با تلاش‌های اطلاعاتی خود به منظور تکمیل حلقه‌های مفقود اطلاعاتیش در مورد سرنوشت دیگر اسرای اسرائیلی در بند مقاومت در غزه ادامه می‌داد و تلاش داشت به محل‌های احتمالی اختفای این افراد در مناطق مختلف غزه دست پیدا کند، پایگاه الحارس از کانال‌های رسانه‌ای وابسته به گردان‌های امنیت و اطلاعات مقاومت فلسطین به نقل از یک فرمانده میدانی اعلام کردند که تیم‌های فنی واحد امنیت و اطلاعات مقاومت فلسطین موفق به شناسایی و کشف و ضبط برخی از دستگاه‌های جاسوسی ارتش اسرائیل در اشکال مختلف و در مناطق گوناگون غزه شدند. عمده این دستگاه‌ها در مناطقی از غزه تعبیه شده بودند که در دایره فعالیت‌های عملیاتی رزمندگان مقاومت فلسطین قرار داشته و یا آنکه در هفته‌های گذشته پذیرای مراسم استرداد اسرای صهیونیست و نیروهای صلیب سرخ بودند. واحدهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل بر این باور بودند که با شناسایی تحرکات رزمندگان مقاومت در این مناطق می‌توان شانس پیدا کردن محل‌های نگهداری اسرای اسرائیلی در غزه را افزایش داد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با آزادی یک نظامی اسیر اسرائیلی و تحویل 4 جسد موافقت کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد که روز گذشته هیئت رهبری این جنبش پیشنهادی از برادران میانجی برای اثرگیری مذاکرات دریافت کرده است و با مسئولیت پذیری و رویکردی مثبت به این پیشنهاد پاسخ داده و بامداد امروز پاسخ خود را ارائه کرده است. این جنبش با آزادی ایدان الکساندر نظامی اسیر اسرائیلی که تابعیت آمریکایی دارد موافقت کرده است. علاوه بر این 4 جسد دیگر از صهیونیست‌های دارای تابعیت دوگانه نیز تحویل داده خواهند شد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های نیمروزی رادیو دری، ماه رمضان ماه عشق و دلدادگی و ماه مهمانی خداوند است. مسلمانان سراسر جهان از جمله مردم افغانستان در این ماه خالصانه روزه می‌گیرند و با عبادت‌های فردی و اجتماعی می‌پردازند. به همین مناسبت همکارم خانم ارغوان حیدری مستندی تهیه کردند که به اتفاق شما در این لحظه می‌شنویم.
رمضانی رفتن رسمی کهن در افغانستان، به خصوص در ولایت هرات.
رمضانی
در رسم رمضانی رفتن که از قدیم الایام بوده، عده‌ای که اغلب نوجوان و جوان بودند، به صورت گروهی الکین در دست به در خانه ها می رفتند و آهنگ رمضانی یارب را می خواندند. مردم به آنها نان، مواد غذایی، شیرینی و یا پول نقد می دادند.
تقریبا از 10 سالگی می رمضانی یاد می دام که دهه آخر ماه مبارک رمضان، خصوصا جوان ها و نوجوان ها و بچه ها می آمدن به رمضانی دمخانه.
معمولا دمخانه ها که می آیم بعد نان می دن، بعد پول می دن، بعد قضا می آرن. هر کدوم چیزی، هر کس به خانه خود خدا و از چیزی داره، همون می آید ادامه کنه برای از اینا.
بعضی از خانواده ها هم بر رسم مذاق و شادی بر روی آنها آب می پاشیدند و این یکی از زیبایی ها و جذابیت های فرهنگ رمضانی است. آقای حسین زاده، هنرمند هراتی، از خاطرش در این زمینه می گوید.
دیگه همین گروهی که میبینیم شما همه که ما به رمضانی رفته بودیم به جغاره، تام گفتیم یا سباب یا کباب، یا سباب یا کباب، یا سباب یا جواب، یا سنگ پنمن یا کوزی، هم تکه ور ریختم تمام، هرچی پول بود، هرچی نون بود، هرچی کلامندیل بود، همه بزرگ خدا تعریف بود.
رسم زیبا و پر از شادی در طی دهه‌های اخیر مخفول مانده بود، ولی در یکی دو سال اخیر توسط هنرمندان شهر هرات دوباره احیا شده است.
از
بسیار گنانات بسیار شیرینه و بسیار زیبایه که ما شب بیرون میشیم مثلا در ماه مبارک رمضان بعد از 21 و بسیار استقبال شدیم طالبی همیت ماندگار شده.
ما پاسا در کوچه های کابل رفتیم، رمزیانی رفتیم، به یک مریض کمک کردیم و انتظار میده که از افغانستان بیرش انشاءالله بخیر با جمعی از عزیزا خو بخیر خوشی ما با کشورهای اسلامی با اموانگی به حساب برنامه‌ریزی خود حکومت بخیر خوشی ما بتونیم پیام رمزیان به دیگه کشورها برسونیم.
مسئولان فرهنگی ولایت هرات میگن که رمضانی رفتن از سالیان سال قبل اجرا میشده و نیاز هست تا این عنعنه کهن تکرار و حفظ گردد. مولانا نعیم الحق حقانی یکی از مسئولین فرهنگی حکومت طالبان:
پشت با پشتی حفظ شده در جامعه عزیز ما در هرات باستان فرهنگ رمضانی خانی هست. حالا بعضی هایی را بارانی هم میگن، در هوای بارشی هم میخوانند بعضی ها، ولی بیشتر به شکل سنتی در ماه مبارک رمضان بلخص در دهه دوم و سوم و باز بخصوص در روزای اخیر ماه رمضان این یک فرهنگ اصیل هراتی میباشه و مورد حمایت برنامه های فرهنگی ماست.
یک وقت ما خورد بودیم امی کارا بر ما تو یک چیز شد که پس همون داستان های سابق زنده شده که واقعا وقتی که ما خورد بودیم به در خانه میرفتیم که رمضان بر مردم چی میکردن که رمضان هم دیگه حالا کم که شما این کار انجام دین واقعا پس همون خاطره بر ما تازه شد.
خلیل احمد شهید زاده آگاه امور فرهنگی:
یکی از سنت ها و از فرهنگ قدیمی هراتی ها شبهای رمضانی بود. در گذشته های دور شبهای رمضان که بود که خود ما هم به سهم خود سهم داشتیم، در نیمه رمضان شروع می شد، جوان ها بچه ها حرکت میکردن در کوچه ها رمضانی میخوندن یا رب یا رب رمضان، ای اک صدای دلنوازه که خیلی وقتها به گوش میرسه، و در کوچه ها میرفتن و نعتخوانی میکردن، در خانه ها میرفتن و مردم به اونا تحفه و هدایای میداد و بعد میششتن ای هدایا رو به این خود تقسیم میکردن، شیرینی میخوردن و در واقع سکوت شهر را میشکستاندن. سابقی تلویزیون ها و رسانه ها نبود، در واقع تمام زن ها پشت بام ها نگاه میکردن و میشنیدن صدای رمضانی ها. بعضی ها باز با لبخند ها و شوخی ها آب میپاشیدن به سر رمضانی ها، تر میشد. باز یک کسایی که کیسه آرد به کفت نبود آردی میگفتن، میگفت آردی فرار کن که آب آماد. بالاخره آردا باز خمیر میشد گاهی. بالاخره بهانه‌ای برای خوشی بود و بهانه‌ای برای محبت بود، بهانه‌ای برای همدلی بود و این بهانه‌ها بهانه‌هایی است که ضرورت یک جامعه است و ما به این فرهنگ کهن خود افتخار میکنیم و میبالیم و از بچه‌ها و دوستا باز هم خواهش میکنیم که این فرهنگ‌ها را زنده نگه دارند.
رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم.
نعمت الله حسین زاده هنرمند هراتی.
تقریبا من خود شاید 40 ساله که 45 ساله یاد میدم امیر رمضانی که به اصطلاح او وقتا که رمضانی میرفتیم بچه ها بودم بچه ها خود بودم میرفتیم رمضانی و رمضانی اگه انانات از قدیم و عدیم بوده قبل از اینکه ما باشیم یا نباشیم شاید از 100 سال هم شاید بیشتر باشه این رمضانی که به اصطلاح رسم و رسوم همین هرات که بوده به اصطلاح باز از اینجا ما حتی به کابل هم به رمضانی برفتیم به کابل دیگه ولایت ها هم برفتیم انشالله اگه خواست خدا باشه و همکاری امارات اسلامی باشه ما از این به بعد به خیر سالهای آینده اگه خواست خدا باشه و ما آقای سرخوش دار دنیا رو فنا نگفتیم بودیم باید به ولایت ها به خیر خوشی و سلامتی امانگ بشه ما در خدمت اینا هستیم انشالله.
غلام فاروق سرخوش هنرمند هراتی.
ما بعضی عنانات پسندیدی داریم و بعضی فرهنگ‌هایی که به ما تأمین شده بود در طی سالا جنگ بود و چه بود که این رمضانی کلن از بین رفته بود کلن دیگه کسی نمیتونی چون امنیتی برقرار نبود از این کوچه تا او کوچه میرفتی به صد ترس بودی که من بادا از من لوچ کنم یا هر چه دارم از من بگیرن اما امروز به فضل خداوند میبینیم این امنیت سر تا سر برقراره و این یکی از کنه ترین فرهنگای پسندیدیه که پیام از اینه که درس خانه به خانه میرن و رمضانی نوید میدن در ماه مبارک رمضان نوید میدن هدف اینیه که اینا چیزی به دست بیارن هدف اینه که همون پیام ماه مبارک رمضان به تمام خانه ها صدای رسای امی آهنگ های محلی که هست که به حساب کسی مریض باشه به نوی او به حساب دلجویی میشه
بله 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 نار می بارد دانه دانه رسیدیم بم سر دولت خانه رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم وای رمضان رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم وای رمضان رمضان سی روز میمان ایمانه رمضان قوت ایمان ایمانه رمضان یارب یارب رمضان السلام علیکم رمضان
بصیر احمد حسینزاده پژوهشگر روزنامه‌نگار و خبرنگار اهل ولایت هرات
فرهنگ رمضانی یکی از فرهنگایی که از دیرباز در مناطق مختلف افغانستان به گونه های مختلف اجرا می شده بخصوص در هرات خب از زمانی که من بچه بودم در هرات با آغاز ماه مبارک رمضان رمضانی خانی یکی از چیزایی بود که خیلی مورد استقبال نوجوانان و جوانان بود و افطار که می شد جوانا و نوجوانا جمع می شدن می رفتن به دم خونه های مردم و رمضانی خانی می کردن در واقع که خود فرهنگ رمضان خانی ابیاتی که الان به جا مونده از اون نسل و از اون دوره که البته الان دیگه کم کم با آمدن این وضعیت جدید و این ماشینی شدن زندگی کم کم دیگه فرهنگ ها از بین رفته ولی خب در گذشته خیلی یک فرهنگ خوبی بود که جوان ها در ماه مبارک رمضان سنت را اجرا میکردن برای زنده نگه داشتن ماه رمضان یک گروه جمع میشدن و با خوندن این ابیات رمضانی در به خانه های مردم میرفتن خودی اشعاری که قرائت میشه اینا خیلی متفاوته یعنی هر کس بسته به ذوق و سلیقه خود خو یک ابیات به او اضافه میکرده یا کم میکرده نمیشه گفت که یک چیزای خاصی هست که او ابیات متعلق به رمضانی خانیه غیر از او چند بیت اولی که هست که رمضان یارب یارب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان گفتیم تا مونده شدیم از این چیزا این خونه از کینه مثلا گلکری داره یه چیز هر کسی با او خانش خوب با او فرهنگ خوب گاهی وقتا هر کس بدن برخی طبقات پایین اجتماع که از یک فرهنگ پایین تر برخوردار بدن، گاهی هجویات هم به یه اضافه میکردن. ولی خب در بیشتر جاها ابیات بسیار خوبه گفته می شده که نشان از این بوده که به هر حال ماین سنت ماه مبارک رمضان زنده نگه دارن، صله رحم زنده نگه دارن. شما اگر اون ابیاتی که مثلا هست در این رمضان خانی دقت بفرمایین که میگه رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان، رمضان سی شب میمون مانه، رمضان قوت ایمون مانه، که البته یه هم الان تغییر کرده، مثلا اون زمانهایی که میدونم رمضان سی شب میمون مانه، رمضان قوت ایمون مانه، این کلن با گویش هرایتی میخوندن. بعدها که این رامدن به موسیقی، به حالت موسیقی اجرا کردن، او رو حالت رسمی تر دادن، از اون گویش هراتی یک مقدار فاصله گرفته. کلن اگر شما با گویش هراتی بشنوین کلن متفاوته که در گذشته اجرا شده. مثلا در خونه که میرفتن اگر راپله گذشته بوده میگفتن این سرا از کین رزینه داره، زیر رزینه خزینه داره. خب قدیما در اکثر خونه ها عموم بوده، دقیقا این همی آلاتر میخواستن میگن رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان، ما به چه ها هستیم یک و چل دو، یک را کشتیم با چوب کدو. این همیت اضافه میکردن، اگه 45 تا بودن مثلا میگفتن ما 45 تا، اگه 12 تا بودن میگفتن ما 12 تا. کلن این متفاوت بوده. رمضان گفتیم تا مونده شدیم، زیر سابات شما پوده شدیم. یعنی پوده، یعنی رمضان گفتیم تا خیلی خسته شدیم، چون اونجا وقتی که میامدن رمضانی رو اجرا میکردن باید اون صاحب خانه میامد یک توفهی به این رمضانی خانه ها میداد، اگر نمیداد باز اونا میگفتن که رمضان گفتیم تا مونده شدیم، زیر سابات شما پوده شدیم، اون سقفی که بوده در خانه که بوده میگفتن پوده شدین، یا بیارن یک چیز ما بدین. بعد اگر نمیدادن میگفتن یا سنگ پنمن یا یک سنگ بنداز یا یک تشتهه بیله کن، یک چیزی برای ما بده، که باید حتما یک چیزی میگرفتن. گاهن هم که اون صاحب خانه نمیخواست یک چیزی بده، از اون بالا یک تشتهه بیر میرخ بوده سر اینا که فرار کنن برن دیگه از نم خونه اینا اوسوشن. این چیزی بود که من بیشتر از رمضانی خانی به یاد ما هست و واقعا حس نوستالژیکی داره، خیلی خاطر انگیز. الان که دارم این صحبت ها رو به شما میکنم واقعا به اون فضای بچگی من دقیقا به یاد منه که این فرهنگ در هرات اجرا میشد.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، ای سرات کی رو بم باده، ما پنداریم سرای ارباب. رمضان یارب چو هستیم یک کوچل و شیش، یکی را کشتیم با چوبی کشمیش. رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیکم ماه رمضان. سرا از کینه رزینه داره، زیر رزینه خزینه داره. رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیکم ماه رمضان. رمضان یارم رمضان یارم یارم رمضان، السلام علیکم ماه رمضان.
یکی از فلسفه های رمضانی رفتن جمع آوری کمک به مستمندان می باشد. همانگونه که در ماه مبارک رمضان مردم هر کدام به سهم خود به افراد نیازمند کمک می کنند، معمولاً کسانی که برای رمضانی می روند هر آنچه که هدیه می گیرند را جمع آوری کرده و بین افراد نیازمند و بیمار توزیع می کنند.
این طرف ناشی زمانه که برای هر مریضی که میدیم از طرف ما برای نام ایداد
50,000 افغانی، یک تشویقی بکنیم. توفه خود همیشه که میدم اول خنده میکنم، این شیرینیه. باید امیدواریم که خنده تلخشان از گریه غم‌انگیزتر نباشه. انشالله 5,000 افغانی هم کمایی کردیم بریم،
چون هدف و مرام شما به خاطر مردمایی هستن که نیاز به کمک و همکاری دارن. به امید شما همیشه خدمت کنیم و خدمت شما دارم.
توان عملیات نداشتم، هر دکتر میرفتم میگفتم بعد عملیات کنم، ولی پول نداشتم که عملیات کنم.
چیزی که من نیت کردم یک لحظه.
قربان شما، سلامت باشین. خدا کنه
کنه که همی انعنات ما و همی دیگه برای دایم الوقت شکر فضا پشت به پشت ما مهم تغییر بدیم به جمهورا انشالله که همی مراسم رمضانی ما هیچ وقت انعنات ما از بین نره انشالله. اگه لطف کردم که خوب نکردم ما به خاطر طول و به خاطر از این چیزا رمضانی به در نشدیم. قبلا که بود رمضانی خدای از این گروه که به در نشدیم به بعض مریضا به اصطلاح کمک میشد هرچی که مثلا رمضانی میشد باز همون رمضانی برای همون مریض کمک میکرده که همون مریض به اصطلاح سلامتی خود به دست بیاره.
خوب رمضانی اومده بودین؟
خوب
نی چراغ داریم نی چوب داریم میتونم میشه
بابا چراغ و چراغ کبی ما این تو خونه همه تا میریم
نمیشه کریم جان صبر کنیم به شما چوبی هم بیار قربان باش که من
اینجا مشهد است و شما عزیزان همراه هستید با رادیو دری.
دل بیاور خانه را سازم از سر هم بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستری دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستری.
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک. گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
همراهان عزیز و ارجمند، بر لحظات ملکوتی افطار و اذان مغرب به وقت کابل نزدیک می شویم. با ویژه برنامه افطار دعوت همراه ما باشید.
زیر سپهر دست دعا موج می زند، در خانه کریم گدا موج می زند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
منم مثل تو مات این قصم، تو هم مثل من این شب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. توی این سال عجیب و غریب تو تا بال میخوای که روشنته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته، از این صفحه ها معجزه دور نیست. ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دامتیم، چه مهمونی پشت کوی شده تو این لحظه هایی جلال صحبتی. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دامتیم، چه مهمونی
به نام تو ای همه نور،
با یاد تو ای از همه نزدیکتر به ما.
من ساکن نگاه تو باشم چه می شود، هر لحظه غرق ماه تو باشم چه می شود.
در پیشگاه حضرت دریا نشسته و مهمان بارگاه تو باشم چه می شود؟
یاران عزیز و همدل، یاران کوچه‌باغ دوستی، بهترین سلام ها و بهترین درود ها نثارتان.
سلام بر شما.
مهمانی خدا.
لحظه ها، لحظه های معنوی یک عصر بهاری.
گپ ها هم از جنس همدلی.
شما خوبان همراه و همسفر هم که هستین،
دیگه چی میخواییم؟
آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان قبول باشه.
شهد بندگی با کامتان. دوستان عزیز، با ویژه برنامه دعوت و موضوع دسترخان در خدمت شما هستیم.
سؤال هم که از شما دوستان پرسیده شده بود ای بود که شما چقدر اهل بخشش و انفاق هستین؟
شما هم گپایتان بگین.
شماره اختصاصی ما دوستان عزیز 2098-999-1056-459 هست.
بعد 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 2093-794-71-71-44 هم سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته شما دوستان عزیز از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونین و این شماره برای ما پیام های صوتی و نوشتاریتان را راجع به برنامه و موضوع برنامه ارسال بفرمایید.
بنده قاسم موحد هستم
و من ارغوان حیدری.
سید حکیم بینش نویسنده برنامه،
آقای بهنودی صدا بردار امروز برنامه هستند،
دستیار تهیه خانم احمدی،
خانم شیما وفا از هرات هم گزارشگر برنامه هستند
و حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی کارشناس برنامه.
التماس دعا داریم از تک تک شما دوستان عزیز و روزدار خود.
دعای روز 13 ماه مبارک رمضان.
اللهم طهرنی فیه من الدنس والاقدار و صبرنی وفقني فيها للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
خدایا مرا در این ماه از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک کن و بر شدنی های مورد تقدیرت شکیبایم گردان و به پرهیزکاری و نشینی با نیکان توفیقم ده به یاریت ای نور چشم درماندگان.
دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم در ادامه ویژه برنامه دعوت از رادیو دری با موضوع دسترخان.
آقای موحد،
بله؟
اول از همه بیاین یک قصه از زندگی امام علی علیه السلام بگیم.
بسیار هم عالی، بفرمایید.
آوردند که امام علی علیه السلام در حال نبرد با یکی از مشرکین بود. او در عین مبارزه از حضرت شمشیرش را تقاضا کرد. ایشان هم فوراً شمشیر را به او داد.
بله، او شخص مشرک تعجب کرد و عرض کرد: ای پسر ابو طالب، در بهبوهای جنگ به من شمشیر خود را میبخشی؟ فرمود: فلانی، تو دست نیاز به سوی من دراز کردی و از کرم و بزرگواری بدور است که انسان درخواست کننده و نیازمندی را رد کند.
شخص مشرک با مشاهده رفتار امام خود را به زمین انداخت و گفت: واقعا این روش اهل دیانت و شیوه مردمان دیندار است، و مسلمان شد.
گاه یک انفاق ایرقمی یک نامسلمان را بر دسترخان اسلام می نشاند.
خب دوستان عزیز، دعوت می کنیم که شنونده اولین بخش برنامه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای
خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجروها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوة